سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تغییر خود مهمتر از تغییر دیگران.
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابوالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع بحث ما این است که ما بهتر است به جای این که همیشه اصرار داشته باشیم بر تغییر اوضاع، بر تغییر محیط خودمون، به تغییر خودمون اقدام بکنیم، به جای این که بارهایی که روی دوش ما میگذارند و جزو مسئولیت‌های ماست این بارها رو کم بکنیم، دوش خودمون رو قدرتمند بکنیم برای برداشتن بارهای سنگین. شاید بشه این رو یک زاویه برای نگاه به دین انتخاب کرد، اولویت بدهد، نه اینکه محیط خودمون رو تغییر ندیم. این که سخن احمقانه است، نه اینکه انسان در اطراف خودش هیچ تغییری ایجاد نکند، نه، بلکه اولویت رو انسان به تغییر درونی خودش بده. شما برای اینکه زمان بیشتری در اختیار داشته باشید، برای اینکه رفقای بیشتری در بیرون داشته باشید که به شما کمک کنن، برای اینکه در بیرون دشمنان کمتر یا دشمنان بی اثرتری داشته باشید، دشمنی ها در شما کم تأثیر بشه، لازمه در خودتون تأمل بکنید، بر خودتون اندیشه بکنید. و کار خودسازی به این معناست، خودسازی به معنای قدرتمند شدن و تغییر دادن محیط. امروز به بحث قبلی خودم یه مطلبی رو میخوام اضافه کنم و اون این که کسی که رو خودش کار میکنه فقط این نیست که قدرت بیشتری پیدا میکنه تا بارهای بیشتری رو برداره. کسی که رو خودش کار میکنه و خودش رو تغییر میده، تغییر درونی او اثر وضعی در محیط میگذاره. بعضی از مشکلات رو شما اصلا نباید مشکل، یه همچین مشکلاتی سر راهت قرار بگیره، خدا کمش میکنه. همونطور که خداوند متعال در آیه کریمه قرآن میفرماد و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا دنکا، هر کسی از ذکر من اعراض بکنه، که ذکر یک راه تقویت خود است، ذکر راه قدرتمند شدن از نظر درون است. اگر کسی رو به ذکر نپردازه، یعنی خودشو ضعیف کرده، خودشو که ضعیف کرد معیشتن زنکا پیدا میکنه، زندگیش سخت میشه. بحث معیشتی ما داریم میکنیم. 35 سال از انقلاب گذشته، وحدت حوزه و دانشگاه تحقق پیدا نکرده و ریز و درشت تو این مملکت دارن چوبشو میخورن. بازی های سیاسیون در این زمینه میدان پیدا میکنه، درگیری هایی که کشیده میشه به مردم و مردم سر کارن تو این نزاع های بی خود، الکی چیزایی را افتاده به نام نگاه های مختلف. خب این نگاه ها بشینن با هم حرف بزنن ببینم اختلافشون سر چیه. مثلا مگه دانشگاه ها مأموریت ندارن معیشت مردم رو درست بکنن؟ فرض میگیریم حوزه های علمیه تصور میکنن که باید آخرت مردم رو آباد بکنن، فرض میکنیم که چنین تصوری تصور غلطی است، ولی دانشگاه ها که مسلماً به دنبال تأمین و سهولت معیشت مردم هستن، خب ذکر در معیشت چه تأثیری داره؟ پس ما چه آدم های باسوادی هستیم؟ نه حوزوی که نتواند تأثیر ذکر را در معیشت بیان کند حوزوی باسوادی است، نه دانشگاهی که تأثیر ذکر را در معیشت بیان نکند باسواد است. همه اموری که در معیشت مؤثرن ما براشون رشته درسی گذاشتیم باید برسیم بهش دیگه. ما خواهیم زندگی مردم راحت تر بشه، وظیفه ماست. همین منی که اول ابتدای صحبت عرض کردم بیشتر از این که بیرون کار کنی رو خودت کار کنی، بنده که نمیگم متارکه کنیم با واقعیت ها، واقعیت ها رو حذف کنیم از برنامه ریزی های خودمون، میگم بابا با چه بیل و بلدوزری میخوای بری سراغ واقعیت ها؟ مهمترین عامل تغییر واقعیت ها خود تویی، خود توی بسیار قوی. بنده نشستم با اساتید مدیریت صحبت میکنم، درس میگیرم خدمتشون، تلمز میکنم. هستن الان برخی از اساتید برجسته که مسئولین گروه های مدیریتی در برخی از دانشگاه هستن. بعد میگم که خب بریم جلو ببینیم آخر یه مدیر موفق چیه. آیتم ها رو که کنار هم دیگه میگذارن، میگم خب این آیتم ها رو کی میتونه همه رو کنترل بکنه؟ شما باید یه کلمه در مورد اینم صحبت بکنید که کسی که دارای این روحیه باشه میتونه اینا رو اجرا کنه. شما باید اینو صحبت کنی. بعد بیا به شورای نگهبانم یه نامه بدی که آقا کسی میتونه تو عرصه های کلان سیاسی کشور بیاد، مجلس شورای اسلامی، جای دیگه شما میخوای تایید بکنی. این فاکتورها رو خواهش میکنم در نظر بگیر. فقط عقیده مطرح نیست، عقیده توی آدم بی ظرفیت به درد نمیخوره برای مدیریت. شورای نگهبان نباید فقط گیر بده به عقیده. مردم چه گناهی کردن باید گیر بکنن لای این شعارها؟ آقا شما عقیدتون، آقای ابوذر، آقای ابوذر، محبت شما واجب بر همه مردم، ولی امیرالمومنین با آقای ابوذر فرمود آقای ابوذر تو حق نداری بر یه نفر مدیریت کنی، تو این کاره نیستی، مدیریت نکن. آقای کمین، شما از اصحاب سر امیرالمومنین، الهی من فدای شما بشم با اون دعای کمیل بلندی که یادداشت کردی از حضرت، کلی هم خدمت کردی. اما آقای کمیل، شما اگه کار دستت بود آب خواستی بخوری باید اجازه بگیری. بحث مدیریت که تعارف بردار نیست، مدیریت که موضوع عقیدتی نیستش، که توانشو باید داشته باشه. معیشت مردم دست مدیران کشوره. خب کی میتونه مدیریت کنه؟ امکان نداره کسی اهل ذکر نباشه به مدیریت سالم برسه، امکان نداره. کسی هم عوامانه با من خواهش میکنم بحث نکنه مدیران کشورهای خارجی رو مثال بزنه، اون وقت من میرم عالمانه از آمارهای خودشون افتضاحاتشو در میارم نشون میدم. مدیری که قوی باشه بعد تبدیل بشه به دیکتاتور چه فایده داره؟ مدیری که مدیریت و بلد ژنتیک، یعنی ژنتیک مدیریت تو خونشه، بعد میاد دوچار مشکلات فاحش دیگه میکنه جامعه رو. چرا بسیاری از مدیران کلان دنبال آدم های بی ارزه میگردن برای مدیریت های میانی؟ میگه میخوام حرف منو گوش بده، میترسه اگه اون طرف آدم فهمیده ای باشه یه دفعه اعلام استقلال بکنه. مگه شما نمیخوای با مدیریت جهان رو تغییر بدی؟ خب همین، ما هم داریم همین رو صحبت میکنیم. اساتید علم مدیریت باید بیان، فداشون هم بشم، بیان بگن که آقا کسی که این مختصات شخصیتی رو داشته باشه میتونه مدیریت قوی داشته باشه. همین مهارت‌های مدیریت، مثلا مدیریت اسلامی هم نداریم، مدیر قوی باشه اینا رو اجرا کنه. وقتی تو اون آیتم ها دقت میکنی، ذکر رو شاخشه. این مقوله دینیه، من چون عالم دانشگاهیم باش کاری ندارم. یعنی چی؟ شما بالاخره میخوای معیشت مردم درست بشه یا نشه؟ یک تفکیک احمقانه ای بین علم و دین صورت گرفته. اصلا اصل دعواش بی خوده، اصل دعواش بی خود سرکاریه. هدف رو شما نگاه کن. هدف چی عزیز من؟ برای این هدف همه ابزارها رو به کار بگیر. هدف معیشت بهتره. خب معیشت بهتر من چیکار بکنم؟ خدا فرمود و من اعزن ذکری فان له معیشتن زنکا. با محاسبات واقعی قابل اثباته، با تجربه قابل اثباته. بنده روز اول مثال زدم، گفتم شما از طریق تجربی از اساتید محترم دانشگاه رشته روانشناسی که بعضی از این تجربه ها رو انجام دادن، خواهش میکنم ازشون چند تا دانشجو نمونه بگیرن، 50 تا 100 تا این آماری که میگیرن اطمینان بخش باشه. اینها یک سال نوافل رو نخونن، یک سال نوافل رو بخونن، ببینن آیا چیزی که ما بهش میگیم برکت وقت، ممکنه بگن اسمش مدیریت زمان، ممکنه بگن افزایش بهره‌وری علمی رخ میده یا نمیده. روانشناس دیگه به بقیه‌اش چی کار داره که این دین بوداست یا دین مسیحه یا دین اسلامه؟ روانشناسی که به این چیزا کاری نداره که. روانشناسی میگه مناجات موجب آرامشه، دیگه کاری نداره شما با بت مناجات میکنی یا با خدای کعبه. بررسی میکنه. هنوز ارزشی ها تو دانشگاه مقابل موسیقی وای میستن. آقا این ارزشی، موسیقی به شما چه ربطی داره؟ دانشمندان باید تو این زمینه نظر بدن که نظر دادن. ببینید موسیقی چجوری مختل میکنه قوای ذهنی رو. نزاع بین ارزشی ها و غیر ارزشی ها، خدا شاهد ما سر کاریم. آدم هایی که هدف مشترک دارن یه مقدار عقلانیت خرج بکنن به راه مشترک هم میرسن. ما که نمیخوایم خودمون رو بدبخت کنیم، ما که نمیخوایم سخت زندگی کنیم. مؤمنین میخواهند سخت زندگی کنند، اما غیر مؤمنین میخواهند راحت زندگی کنند. مؤمنین خیلی بیخود کردن سخت زندگی کنند. اگه مؤمنین بنا سخت زندگی کنند، اصحاب حضرت ولی عصر باید میومدن راه ها رو خراب میکردن. پس چرا میگه در روایت میفرماد اصحاب حضرت ولی عصر میان عمران میکنن در زمین؟ چرا ما خودمون رو سر کار میگذاریم آخه؟ چرا بحث های بیخود میاریم مطرح میکنیم؟ یکی از دوستان بعد از جلسه اول بود فکر کنم یا دوم از من پرسیدن اینجا دم در که خب ما اگه بخوایم به تجربه نگاه بکنیم، مگه تجربه نمیگه حکومت‌های دینی که در تاریخ بودن، چه در جهان مسیحیت چه در اسلام، اینها نتایجشون خوب نبوده؟ من از این برادر دانشجو پرسیدم شاید باشن از جلسه، گفتم اونا دینی بودن؟ لبخند زد تموم شد. اونا دینی بودن؟ دین به اون خرافه ها میگیم دین؟ خب بله اینجوری نگاه کنیم دیگه، معلومه دیگه. بنده دارم عرض میکنم آقا به جای این که واقعیت های محیط تو فقط تغییر بدی، واقعیت های خودتو تغییر بده. این اثر داره تو عالم و معنوی ترین تغییراتی که در خودت ایجاد میکنی اثرهای بسیار عینی ملموس قابل محاسبه داره به روش های تجربی، به روش های تجربی قابل محاسبه است. همین دانشگاه اساتیدشون اومدن امتحان کردن با دانشجوهاشون، یک آیه از سوره مریم با قرائت عبدالباسط، یه مادر باردار، 10 تا مادر باردار، 20 تا مادر باردار امتحان کردن. یه آزمایش تجربی دیگه، موردی که نیستش که برمی‌دارن تکرار میکنن. بعد اینو شنید، بعد از اینکه شنید این مادر روزی فلان ساعت مثلا عصر شما این نوا رو بشنو، 9 ماه بارداری، بعد بچه به دنیا اومد، طول میکشه این کارا. بعد از یک سال نام یا چند سال نوشتن ثبت کردن، اساتید اینجا خودشون گذاشتن توی اون کنفرانس سالیان روانشناسی، بنده حضور داشتم میشنیدم استفاده میکردم، بله می‌فرمودن که سنسور گذاشتیم دیگه، اینا کاری نداره که دیگه امروز. بعد وقتی که این نوار پخش می‌شد بچه احساس آشنایی می‌کرد کاملا معنادار. اون وقت بچه‌های دیگه‌ای که تو همون سن و سال نوار رو می‌ذاشتیم هیچ عکس‌العمل مثبتی نشون نمی‌دادن. خب پس اثر داره. خب یک کمی بحث رو ببرید جلو، ببرید خواهش می‌کنم، ببرید جلوتر. الان ماهواره‌ها تو خونه‌ها حقوق کودکان ما رو ضایع نمی‌کنه؟ ببرن علمای حقوق از آقایون روانشناسی بله صحبت کنن، با هم بشینن، ما میخواییم زندگیمون راحت تر بشه دیگه. بعد موسیقی انواع و اقسامش چه آثاری میگذاره؟ خواهش میکنم اینا که قابل فهمه دیگه، اینا که دیگه چیزایی نیستش که زیاد به حزب اللهی بودن ربط داشته باشه. ما پدر مادرها قانونن از در حقوق بشر، امروز حقوق بشری که هنوز خیلیاش دینی نشده، یعنی عقلانی نیست به نظر ما. وقتی دینی نباشه یعنی عقلانی نیست، از نظر همین حقوق بشر هم ضایع کردن حق کودک جرمه. نباید پدر مادر این کارو بکنن. آیا پدر مادر حق دارن هر موسیقی رو بشنون؟ یکمی بحث کنیم ببریم جلو. والا به خدا ابا عمامم هم نمیخواد اینا، هر کسی زبان عربی یاد بگیره قرآن رو میفهمه. حالا من نمیخوام بگم که عالمان دینی رو حذف کنیم. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، میخوام بگم این آیه یه آیه واقعی است، حتی با محاسبات تجربی قابل اثباته. و ما دنبال این معیشت ما زنکا نباشه، گرفتار نباشیم. برای اینکه اینجور نباشه باید رو خودمون کار کنیم. رو خودمون بخوایم کار کنیم، بهترین برنامه رو دین داده. اون وقت دانشمندان آینده جامعه خب دیندارترین میشن طبیعتاً، مدیران دیندارترین میشن خب طبیعتاً. علم اینو میگه، نه حوزه‌ای علمیه، علم دانشگاه اینو میگه. میریم جلو، میرسیم به نتیجه دیگه. حوزه و دانشگاه من نمیفهمم فرقش چیه. ما یه دونه علم مدیریت داریم دیگه، خب همه بیان علم مدیریت از همه ابزار استفاده بکنه برای اصلاح مدیر. یکیش ذکره، اثر ذکر بر ساختن و پرداختن شخصیت قوی یک مدیر، مردم رو گرفتار نکنه خودش هم گرفتار نشه. سر چی بود این بحث رو کردیم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها اومد گفت بابا جون من خستم، کنیز میخوام، خادم میخوام. فرمود بیا تسبیحات حضرت زهرا رو بگو، این تسبیحات رو بگو، خادم نمیخوای. بابا کار من که حجمش کم نمیشه، تو از کجا میدونی؟ مهم برای تو خستگیه دیگه، اون خستگی باید برطرف بشه دیگه. حالا همین کار باشه خسته نشی چی؟ باش بس باشه دیگه، خودتو عوض کن. آدم ها خودشون رو باید تغییر بدن. روش ها تکنولوژی های آموزش رو هی افزایش میدن. آقا تو این دانش آموز رو تنبل بار میاری، هوای نفسی بار میاری، هیجانی اسیر کشش‌های نفسانی بار میاری، هی تکنولوژی رو آموزش، تکنولوژی آموزش رو افزایش میدی، آخرش هم هر سال میبینه تو کنکور 3-4 نفر بدون هیچ بهره برداری از هیچ تکنولوژی آموزشی دارن نفر اول دوم میشن، هر سال هم داره میبینه. و این چی کار کرده؟ میری تو بنیادهای خانوادگی نگاه میکنی، من بعضیشون رو بررسی کردم، میبینیم مادره نسبت به بابای با ادبه، هیچ وقت حرف بی خود از دهنش در نمیاد. وسط روستا هم هست. آن نقش مادر در این که بچه یه تمرکز و آرامشی پیدا کنه چیه؟ بعد بیاییم ما قال صادق علیه السلامش رو بگیم، فکر میکنم ما آخوندی حرف زدیم. بابا اینا رو باید دانشمندا بگن. دانشمندان نه جان دیویی، از پیاژه بیشتر میشه استفاده کرد برای یک تا جان دیویی. چی بگه آدم؟ اینا که دیگه قال صادق علیه السلام که نیست که. همه ماها، شماها بیشتر از ما طلبه ها باید هجوم ببرید. من تو همین دانشگاه یه حدیثی رو ترجمه کردم در ارتباط با بیماری های در تو مسئله بیماری بود. یکی از آقایون که تو این جا حضور داشتن احتمالاً استاد دانشگاه بودن، سنشون اینجوری میخورد، اومد گفت این لغتی که شما ترجمه کردید دو تا معنا داره، تو این روایت منظورش اونه. رفتم دیدم درست میگه ایشون، بیشتر از من رو روایت کار کرده، طب سنتی کار میکرد اون آقا. باریکالله، همینه دیگه. من فرق حوزه و دانشگاه رو نمیفهمم. میدونی تو علم سیاست قصد نذر کرده. آخه بعد آدم تو علم نذر میکنه، میگه مامانم نذر ابوالفضل العباس کرده که من از نهج البلاغه تو سیاست استفاده نکنم. بابا این چه نذریه؟ آخه نذر باطله. نذر ابوالفضل میکنن قضا میدن، نذر که نمیکنن که از نهج البلاغه نیرن تو سرفصل سیاسی. حالا اون بالاخره حرف دیگه. یه کمی جدیتر صحبت کنید، چون من تو این سوال جوابهای اطراف میبینم که دوستان زیاد عمق فاجعه رو گاهی از اوقات بهش توجه نمی کنن. نمیدونن که بابا ما قصه داریم یه حرفا رو میزنیم، یه حرف معنوی نیست. بگو برو. بله منم میتونم خودم رو بی درد سر. بچه ها روح خود را تقویت کنید، در مشکلات زندگی بتوانید بیشتر مقاومت کنید. تسبیحات از زهرا سلام الله علیها بعد از نماز به شما کمک میکند. السلام علیکم و رحمت الله. چه آخوند خوب و بی‌آزاریه، کار خودشو میکنه. نه این موضوعات خیلی جدیه. اگر دانشگاه روی کردش این بشه که بگه من فقط میخوام محیط رو تغییر بدم، نمیخوام خودم رو تغییر بدم، خب این نصف ابزارها رو به کار گرفته. ببخشید 10% ابزارها رو به کار گرفته. رشته معماری یکی از رشته‌های بسیار عمیق و پردامن است. یه همایش برگزار شد، بنده جزو اداره کنندگان اون مجموعه بودم. بالاخره همایش معماری مسجد، واقعا بهترین معماران برجسته کشور تو اونجا، بعد که سالیانه شد مقاله دادن، کتاباش چاپ شد، کتابای سال اولش هست، کتابای سال دومش. هی میرسیدیم به این که آقا من میدیدم دیگه تو مقاله ها و تو بحثای جلسات و اینا، بعضیشون مرحوم شدن و بعضی های دیگه الان هستند و رؤسای همه مشارکت کردن. هی میرفتیم جلو، میرفتیم جلو، میرفتیم جلو، میرسیدیم به آیه قرآن. میفرماد که کی مساجد رو عام آباد میکنه؟ کسی که مؤمنه. بعد می‌رسیم به این که ایمان در طراحی معماری مسجد اثر داره. بالاخره معماری رو یه انسان داره انجام میده دیگه. بعد بعضی از خود اساتید دانشگاه میومدن میگفتن این هلالی بودن چه اثری داره در روح و روان آدم. بعد یه حرفایی خودشون به ابتهاج میرسیدند و یه ذوق زده میشدن که آقا وقتی شما میرید توی جایی که محرابیه چه اثر بهتری داره از این که سقف مستقیم اینجوری سرت باشه. چرا محراب عبادت رو اینجوری درست کردن؟ یک مقاله های اومد. بعد این برای بچه ها اساتید دانشگاه معماری به چه علومی دسترسی پیدا کرده بودن. خب ادامه بدید. من رو خدا شده میترسم بعضی از به اصطلاح گمانه زنی های اساتید رو بگم. من هم جرات نمی کنم بگم الان. خب همینه دیگه، علمه دیگه. بذار برید جلو. معمارا خودشون رو عوض کنن، اول خودش رو عوض کنن، مدیران اول خودشون رو عوض کنن، دانشجو اول خودشون رو عوض کنن. من میام سر نماز وجودی که میخواد درس بخونه اون وجوده رو بسازم. من میام سر سجاده نماز متولد بشم. من باید باشم که درس بخونم، نباشم که درس نمیخونم. من از نمازم سرقت نکنم. من میرم در خونه اهل بیت، میرم در خونه مادر، این مادر، این فاطمه، حیات دوباره پیدا میکنیم. اینا شعر نیست، اتصال به یک منبع نورانی از قدرت و معنویت موجب تولد و حیات دوباره انسان میشه. اینا علمه. روزخونی تو مسجد دانشگاه تهران یک حرکت عالمانه است، قابل محاسبه است. محاسبات تو بیار. الهی من فدای امام بشم. امام اینجوری حرف نزد. امام میفرمود این روشن فکرایی که مخالف روزه هستن و اصلا دین و این حرفا رو قبول ندارن، اگر و خیلی مثلا آدم های سیاسی انقلابی هستن، اگر اینها آثار سیاسی روزه رو بفهمن، نه آثار معنوی و اخروی، نوشته امام نوشته خودشان مجلس روزه را میاندازن. یعنی آقا واقع بینی یه سیاسی میگه جلسه روزه داره چیکار میکنه، دینم نمیخواد، یعنی چی؟ امام میگه. خب پس ما وقتی که بیدینی میکنیم داریم چی کار میکنیم؟ هیچی، داریم به ضرر خودمون کار میکنیم، اشتباه میکنیم. و وقتی اشتباه میکنیم باید چی کار کنیم؟ بریم به خدا بگیم خدا ما خراب کردیم یه پروژه ای رو، تو بیا درستش کن. بعد اونجا تازه خدا قدرتش رو بهت نشون میده، این پروژه علمی زدی به هم زدی، من میام چی برات درست میکنم. یعنی یه راه حل جدید علمی میذاره سر راهت، برو جلو. وای خدای من، این جنگ و بچه ها اینجوری جلو بردن دیگه. توسل به حضرت زهرا شب عملیات ترک نمیشد و حضرت زهرا اولین کاری که میگد فکر بچه ها رو باز میکرد. الان اون فکره رو آوردن تو دافوس دارن درس میدن، یه اونجا روزه‌شو که نمیخونن که. بابا این فکر تو ذهن شهید باقری چجوری رسید؟ از بس تو روزه گفت مادر مادر، چون ایام جنگم 30 سال پیش بود دیگه، هر 30 سال قمری شمسی با هم دیگه گردش میکنن، اون ایام هم ایام نوروز ایام فاطمیه بود، یا زهرا میگفتن عملیات میکردن. جنگ ما رو از زهرا پیروز کرد. دین هم نداشته باشیم ما میتونیم رو تجربه اینو چک کنیم. عزیز دلم به غریبی اهل بیت نگاه نکن، فکر کنی هر کی میره در خونه حضرت علی کتک میخوره. این کتک ها سهمیه مادرمون فاطمه زهرا بود، اون ولی خدا بود، بلا را به جان خرید. هر کسی بره در خونه علی کتک نمیخوره ها، یه وقت فکر نکنیم دین قرباست. یه وقت بر نگردی اینجوری بگی هر عرض روزه من دیگه، حرف دل منه داره بهت میگه. یه وقت نگی من زیاد نرم کوچه بنی هاشم، اونجا میزنن، اونجا به دختر پیغمبر رحم نکردن، من چجور تحمل بیارم کتک بخورم؟ نترس عزیز من، اون یک استثناء بود، اونا یک فرصت الهی گیرشون اومد در راه خدا کتک بخورن. نه تو تقویت میشی، تو از غربت در میای. به خدا کسی جرأت نمیکنه مقیم، کسی مقیم بشه تو کوچه بنی هاشم بهش سیلی بزنن. شما که بچه های فاطمه اید قدرتمند خواهید شد، ابر قدرت خواهید میشد، کی میتونه به شما سیلی بزنه؟ نترس از کوچه بنی هاشم. اون داستان اختصاص به مادرمون فاطمه داشت، برای خودش برداشت، اون داستان مال ما نیست. تو برو کربلا، نگو برم کربلا مثل زینب منو تازیانه میزنن، ابر قدرت خواهی شد اگه بری کربلا. ببین چی کار کردن، 20 میلیون نفر ریختن، هیچ کی تو دنیا حریفشون نیست. هر کی بره کربلا که تازیانه نمیخوره، این مال اهل بیته، نه مال خودش. چند روز پیش یه مادر شهید از دنیا رفت به مرگ طبیعی، مادر شهدای شیرودی. و بله تو این شبکه ها دیدم چی کار کردن، همه تقدیر. شماها کجا بودید مادرمون فاطمه زهرا تو مدینه به خاک سپرده شد؟ کجا بودید؟ اگه شماها بودید مگه قبر فاطمه زهرا رو مخفی قرار میدادن؟ نامردها اومدن شروع کردن با بیل و کلنگ خواستن قبرستان بقیع رو بکنن که شبه قبرها رو معلوم کنن. دیگه امیرالمؤمنین دستمال زرد به سرش بست، اومد فرمود احدی کلنگی بزنه زمین رو با خونش سیراب خواهم کرد. از ترس علی ابن ابی طالب برگشتن و این سوال تو ذهن بچه شیعه ها باقی موند، یا علی این شمشیر تو بین در و دیوار کجا بود؟ علا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.